Am alamu malsha.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
بله سلام، ساعت یک بعد از ظهر با وقت افغانستان است و شما شنونده رادیو آزادی هستید. من احمد هنایش، مجرین برنامه و همکاری تکنیکی رامین کاکر، شما را با برنامه خوش آمدید میگم و تشکر میکنیم ما را همراهی میکنید. بخش از این ساعت به موضوعات و رویدادهای خبری اختصاص دارد. اما پیش از آغاز این برنامه خبری و اعلام داشتهایان، اخبار را برایتان داریم. آرش همایون در استودیو با ماست و خبرها از رویدادهای مهم افغانستان و جهان را پیشکش میکند.
مقامات ولایت بدخشان میگویند در عملیات برای تصرف دوباره ولسوالی کوهستان این ولایت به طالبان تلفات سنگین وارد شده است. در نتیجه یک انفجار در ولایت پاریاب 7 تن کشته شدند. مردم لبنان امروز در نخستین انتخابات پارلمانی بعد از سال 2009 میلادی در آن کشور رای میدهند. مقامات ولایت بدخشان میگویند در عملیات نیروهای افغان برای تصرف دوباره ولسوالی کوهستان این ولایت به طالبان مسلح تلفات سنگین وارد شده است. فیصل بیگزاد والی بدخشان شب گذشته به رادیو آزادی گفت که ولسوالی کوهستان این ولایت را نیروهای افغان از طالبان پس گرفتند. سناح الله روحانی سخنگوی قماندانی امنیه ولایت بدخشان گفته است در عملیات برای تصرف این ولسوالی به طالبان مسلح تلفات سنگین وارد شده، اما رقم دقیق آن معلوم نیست. عبدالمناف نظری مسئول مطبوعاتی لوای دوم فرقه 20 اردوی ملی به رادیو آزادی گفت
پیشروی نیروهای امنیتی همچنان ادامه داره تا پاسخگویی کامل این ولسوالی عملیات جریان داره.
طالبان در جریان عملیات بهاریشان حملات را در مناطق مختلف افغانستان تشدید بخشیده و در هفته گذشته ولسوالی کوهستان ولایت بدخشان را تصرف کرده بودند. نیروهای امنیتی افغان میگویند 15 تن از شورشیان طالب در ولایت اروزگان و زابل کشته شدند. یحیی علوی سخنگوی قول اردوی 205 اتل در جنوب افغانستان به رادیو آزادی گفت قوای هوایی افغان امروز در اطراف شهر ترینکوت مرکز اروزگان 4 پناهگاه طالبان را بمبارد کردند که در نتیجه آن 8 تن از افراد این گروه کشته شدند. به گفته آقای علوی در نتیجه درگیری بین نیروهای اردوی ملی و شورشیان طالب در ولسوالی دایچوپان ولایت زابل 7 شورشی کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. طالبان مسلح تا هنوز در این مورد تبصره نکردند. در نتیجه یک انفجار در ولایت فاریاب 7 تن کشته شدند. کریم یورش سخنگوی قماندانی امنیه ولایت فاریاب به رادیو آزادی گفت همه این افراد دکانداران یک بازارند که در نتیجه انفجار یک بم کنار سرک کشته و 1 تن زخمی شده است. به گفته آقای یورش این رویداد در منطقه فعالیت گروه دولت اسلامی یا داعش و طالبان مسلح صورت گرفته است. در یک رویداد دیگر دیروز در نتیجه یک انفجار در ولایت پکتیا که طالبان مسئولیت آن را به عهده گرفتند 2 تن کشته و به شمول ولسوال حیدرآباد آن ولایت 3 تن دیگر زخمی شدند. 6 انجینیر هندی همراه با راننده افغانشان که مصروف کار بالای سبستیشن برق خواجه الوان در ولایت بغلان بودند ربوده شدند. عبدالحی نعمتی والی بغلان با تایید این خبر به رادیو آزادی گفت این افراد صبح امروز زمانی که عازم محل کارشان بودند در ساحه خواجه الوان در حومه شمالی شهر پل خمری مرکز ولایت بغلان ربوده شدند. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت ربوده شدن این اتبایندی را به عهده نگرفته است. راشد خان بازیکن توانمند ورزش کرکت افغانستان که در لیگ برتر هند بازی میکند دیروز در بازی برای تیم سنرایز شهر حیدرآباد به حیث بازیکن برتر این بازی شناخته شد. راشد خان در 4 اوور 2 بازیکن تیم حریف را از بازی خارج ساخت. از آغاز مسابقات کرکت لیگ برتر هند تا اکنون راشد خان 3 بار به حیث بازیکن برتر بازی‌ها شناخته شده است. در حال حاضر تیم سنرایز شهر حیدرآباد در صدر جدول بازی‌های لیگ برتر کرکت هند قرار دارد. در بازی‌های جاری لیگ برتر کرکت هند به شمول راشد خان 3 بازیکن افغان اشتراک دارند. ادامه اخبار منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. مردم لبنان امروز در نخستین انتخابات پارلمانی بعد از سال 2009 میلادی در آن کشور رای می‌دهند. این انتخابات در سایه جنگ داخلی در سوریه برگزار شده، حدود 3,600,000 تن واجد شرایط رایدهی شناخته شدند. در انتخابات لبنان حدود 600 نامزد برای احراز 128 کرسی پارلمان آن کشور رقابت می‌کنند. انتخابات پارلمانی در لبنان تحت تدابیر شدید امنیتی دایر شده است و بیش از 100 ناظر اتحادیه اروپا از آن نظارت می کنند. کارشناسان فعالیت جنبش آینده سعد الحریری، حزب الله لبنان و متحدان آن را از نزدیک نظارت می کنند. این انتخابات رقابت های منطقوی بین ایران و عربستان سعودی را منعکس می سازد که از گروه های رقیب در لبنان حمایت می کنند. قرار است نتایج این انتخابات پس فردا سه‌شنبه رسما اعلان شود. لبنان به خاطر جنگ داخلی در سوریه میزبان حدود 1,000,000 مهاجر سوریایی است. قرار است بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا امروز برای یک سفر دو روزه وارد واشنگتن شود. وزارت خارجه بریتانیا میگوید بوریس جانسون روی توافقنامه اتمی ایران و وضعیت کوریای شمالی با مقامات آمریکایی گفتگو خواهد کرد. به گفته این وزارت بوریس جانسون با مایک پنس معاون رئیس جمهور، جان بولتون مشاور امنیت ملی و شماره از اعضای ارشد کنگره آمریکا دیدار خواهد کرد. دفتر صدر اعظم اسرائیل میگوید بنیامین نتانیاهو صدر اعظم این کشور چهارشنبه هفته جاری با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ملاقات خواهد کرد. گفتگوهای دو جانب بیشتر روی مسائل منطقوی متمرکز خواهد بود. دفتر بنیامین نتانیاهو دیروز گفت وی با ولادیمیر پوتین در مراسم سارلوز پیروزی اتحاد شوروی سابق در برابر نازی‌های جرمنی در رسم گذشت در قصر کرملین اشتراک خواهد کرد. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
تشکر از همکارم آرش همایون به خاطر ارائه خبرها و تشکر از شما شنونده عزیز و گرامی رادیو آزادی که ما را شنونده هستید و تا حالا همراهی میکنید. این هم معرفی برخی از داشته‌های جداد شده در این برنامه یک ساعته. حکومت افغانستان از پیشنهاد امریکا مبنی بر مبارزه مشترک واشنگتن و مسکو با تروریسم استقبال میکند.
ما انتظار داریم که کشورها از طریق رابطه دولت با دولت همکاری های خود در بخش مبارزه با تروریسم بیشتر هماهنگی کشورها در این بخش میتونه به نهایت مهم باشه.
تحلیل کوتاه و نظر کارشناسان در مورد اظهارات مقام نظامی امریکا را خواهیم داشت. مقامات امنیتی ولایت بدخشان میگویند ولسوالی کوهستان این ولایت را در جریان یک عملیات از تصرف طالبان بیرون کرده و به تصرف دولت درآوردند.
بعد درگیری اندکی با دشمن نیروهای دفاعی توانستن ولسوالی را دوباره از وجود مخالفین مسلح پاکسازی نموده.
قرار است بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا در سفر دو روزه به واشنگتن برسد. در کنار این موضوعات مطالب و گزارشات خبری دیگر از جهان و افغانستان را نیز در این یک برنامه یک ساعته برایتان داریم و برنامه کاروان زهر نیز در نیمه دوم برنامه در پی خواهد آمد. با ما باشید. همین گونه که در عناوین برنامه گفتیم، حکومت افغانستان از پیشنهاد امریکا مبنی بر مبارزه مشترک واشنگتن و مسکو با تروریسم استقبال میکند. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور امروز به رادیو آزادی گفت که مبارزه علیه تروریسم تنها مسئولیت افغانستان نه، بلکه از همه کشورهاست. جنرال جان نیکلسن قمندان عمومی نیروهای خارجی در افغانستان به تازگی گفته است که امریکا و روسیه می توانند به گونه مشترک در این کشور کار کنند. نسیم شفق با جزئیات بیشتر در این مورد گزارش دارد.
ریاست جمهوری افغانستان همکاری کشورها و رابطه دولت با دولت را در امر مبارزه با تروریسم مهم می‌داند. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور می‌گوید که تروریسم دشمن مشترک همه است و مبارزه علیه این پدیده نیز باید همگانی و مشترک باشد. آقای مرتضوی روز یک شنبه بر رادیو آزادی گفت که تنها رابطه دولت با دولت و همکاری صادقانه می تواند تهدید تروریسم را در منطقه کاهش دهد یا از بین ببرد.
هر نوع تماس با گروه های تروریستی نه تنها به امنیت کمک نمیکنه بلکه میتونه تهدید بیشتر کنه. بنابراین ما انتظار داریم که کشورها از طریق رابطه دولت با دولت بتونن همکاری های خود در بخش مبارزه با تروریسم بیشتر. مهمتر از همه که هماهنگی کشورها در این بخش میتونه به نهایت مهم باشه.
این در حال است که جنرال جان نیکلسن، قمندان عمومی نیروهای خارجی در افغانستان، با تازگی گفته است که آمریکا و روسیه می توانند مبارزه با تروریسم در این کشور را مشترکاً به پیش ببرند. مجله نیوزویک با نقل از آقای نیکلسن گفته است که واشنگتن و مسکو با کنار گذاشتن اختلافاتشان در جنگ علیه تروریسم در افغانستان باید با هم کار کنند. پیش از این برخی از مقامات آمریکایی گفتند که روسیه از طالبان مسلح در افغانستان حمایت می کند، اما مسکو همچو ادعاها را نادرست خوانده است. از سوی هم شیر محمد کریمی، لویدرستیز پیشین اردوی ملی افغانستان می گوید که در امر مبارزه با تروریسم در این کشور مفید و مهم است.
روسیه سر سرخور و امریکا،
اگر با روسیه رفاقت میکنیم سبب خفگان امریکا میشود و اگر رابط با امریکا را در پیش میگیریم روسیه میرنجد. پس دوستی با هر دو کشور به نفع ماست. اگر این دو کشور واقعا تصمیم میگیرند که در مسائل افغانستان با هم کار میکنند، این به خیر ما و خبر خوب است.
روسیه همواره از گسترش فعالیت‌های تروریستی به خصوص تهدیدات داعش در افغانستان ابراز نگرانی کرده و وزارت خارجه این کشور به تازگی گفته است که شمال افغانستان در حال مبدل شدن به مرکز جدید تروریسم بین المللی است. آقای کریمی نیز با اشاره به این موضوع می گوید تا زمانی که این نگرانی روسیه رفع نگردد فکر نمی شود که با امریکا در امر مبارزه با تروریسم در افغانستان مشترکاً کار کند.
بله، و همین گونه که شما شنیدین گفتیم که کارشناسان مسائل بین المللی هم در این مورد نظریات مهمه دارن. انتظار خادم، کارشناس مسائل بین المللی که امیل ازا در خط تماس تلفنی با ماست، ما ازشون خوش آمدید میگیم. جناب خادم صاحب سلام، خوش آمدین به برنامه. جناب خادم صاحب، شما شنیدین که یک مقام بلندپایه نظامی ایالات متحده آمریکا فراخوان داده که روسیه همکاری بکنه در مبارزه با تروریسم در افغانستان. فکر میکنین چقدر این عملی است؟ فکر میکنین که اظهارات این مقام نظامی آمریکایی ناشی از چی است؟
ما فکر میکنم که در وقت بسیار خوب این اظهارات کرده. ما فکر میکنم که زیاد وقت هم پیش شده ولی باز هم ناوخت نیست. اگر نیکلسن و هم پالیسی امریکا تغییر میخوره و حداقل جنگ نیابتی افغانستان ناشی از مخالفت های روسیه و ایران و پاکستان و عربستان و امثال ها میدانه، پس لازم است که یک طرح دیگه، یک طرفی دیگه و یک تکتیک دیگه باید به کار برده شود. بخش افغانستان و هم جنگ افغانستان نه تنها ناشی از حضور و نفوذ و تروریسم است، بلکه یک کسی از اینا هم جنگ نیابتی هستن که مخالفت ها در بین کشورت میگیرن.
آقای خادم، وقتی موضوع جنگ نیابتی را شما اشاره کردین، آقای خادم، با توجه به شایعات غیر مستندی که وجود داره که گویا روسیه از طالبان حمایت میکنه، با توجه به این وضعیت و جنگ نیابتی فکر میکنین که روسیه با این فراخوان این مقام نظامی آمریکا تمکین میکنه یا قبول خواهد کرد؟
از دو ضروری یک وقتی که آمریکا با فراخوان دادن روسیه بخشی همین تصمیم بودن روسیه اوازی ها فهمیدن که اینا در معذره نیستن و بیرون از صحنه مانده، پس تلاش کردن که با طالبها و گروه های خود جور بکنن. شما دیدین که چار نقشی کلیدی که کاروف در مزدی افغانستان امروز کردن این بودن که ما میتونیم که مزدی افغانستان رو بین طالب گری بکنیم. باز گفتن که طالب ها از ما و بعد ما رابطه داریم به خاطر تحصیل در افغانستان. این گسترش نظر فقط تصدیق میکنه که روسیه نه تنها میخواهد که در قضیه افغانستان دخیل شو ولی بلکه میدانه که در قضیه افغانستان دخیل باشه. مثلا اگر مواد مخابره افغانستان بحث با بحث بگیریم، 70,000 نفر هر سال از مواد مخابره افغانستان در روسیه میبرد.
برای مثال اگر ما داعش در افغانستان به بحث بگیریم، این یک تهدیدی هستن که به احیای مرکزی گسترش پیدا میکنه و بالاخره میره به روسیه.
بله.
پس این مسائل هستن که روسیه ها میخواهند که مذهب افغانستان داخل باشه و خوشبینی ما و خوشی ما هستن که حد اقل نیکلسن و یا هم بزرگ امریکای ایره قبول میکنه. ما به اقبال نیک را میگیرم، ولی مهم است که افغانستان هم نقش بارد خود را ایفا بکنه، ادا بکنه و در بین کشورها یک تعادل بیلانس و در تعادل دیپلماتیک را تمثیل بکنه.
و پرسش آخر آقای خادم که ای با توجه به خوشبینی که شما هم اشاره کردین، چقدر از نظر فیصدی عملی است این فراخوان آمریکا بر روسیه که وارد موضوع مبارزه با تروریسم در افغانستان شود؟
از زمان جان اف کندی طرف امریکا میخواستن که دنیا به شکل یک قطبی مدیریت بکنه، علی روسیه ها بعد از 2002 و 2005 طرف دنیا به شکل قطبی کرده و همچین هم نفوذ خود داره. انعطاف در پالیسی امریکا از تعامل بین کره جنوبی و شمالی معلوم میشه. این یک بخش بسیار عملی هستن. امریکایی ها فهمیده که دیگه نمیتونه که قضای دنیا را بس تنها جان خود مهار بکنه. پس روسیه ها در قضای افغانستان شامل هستن و ما متعقین هستم که تعامل صورت میگه و تفاهم در بین امریکا و روسیه ایجاد میشه و افغانستان به یک مرحله دیگه عبور میکنه.
سپاس شما. تشکر. بله، انتظار خادم کارشناس امور بین المللی بود که در مورد اظهارات اخیر قمندان نیروهای بین المللی در افغانستان که گفته بود و از روسیه خواست تا در بخش مبارزه با تروریسم در افغانستان همکاری بکنن تحلیل و نظر داشت. و حالا هم اخبار اقتصادی را داریم که پیشکشتان می شود.
سه فابریکه تولیدی در پارک صنعتی هرات به بهره برداری سپرده شد. حمیدالله خادم رئیس اتحادیه صنعتکاران هرات به رادیو آزادی گفت این سه فابریکه $10 میلیون هزینه برداشته است و افزود این فابریکه ها در تولید چپس، بسکیت و پای برق فعالیت می کنند. خادم می گوید با افتتاح این فابریکه ها زمینه کار فراهم می شود و تا حد زیاد جلو واردات مشابه گرفته خواهد شد. به گفته وی تولیدات وطنی تقویه می شود و در رشد اقتصاد کشور این فابریکه ها نقش اساسی دارد. بردالی متشبسین خصوصی افغانستان می گوید از چند ماه به این سو پاکستان به بهانه نبود سرتیفیکیت قرنطین اجازه صادر شدن میوه افغانستان را نمی دهد. رحمدین حاجی آقا رئیس این برد روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت فصل میوه تازه در حال رسیدن است و باید این مشکل با پاکستان حل شود. آقای حاجی آقا از وزارت زراعت خواست تا این مشکل را رفع کند. با تماس‌های مکرر موفق به دریافت نظر مسئولان این وزارت نشدیم. حاجی آقا میگوید پیش از این افغانستان با پاکستان تجارت عنعنوی داشت و این هم نرخ برخ مواد خوراکی به طور عمده در بازارهای امروز کابل. یک بوری آرد قزاقی 1080 افغانی، یک بوری 50 کیلویی بوره 1550 افغانی، یک بوری 3.5 سری برنج 2000 افغانی، 16 لیتر روغن 1020 افغانی، در کنار این 1 لیتر تیل پترول 48 افغانی و 1 لیتر تیل دیزل 47 افغانی و این هم اسعار خارجی در بدل پول افغانی در بازارهای امروز شهر کابل. 1 دلار آمریکایی 70 افغانی و 75 پول، 1 یورو 84 افغانی و 30 پول، 1 پوند انگلیسی 95 افغانی، 1 ریال سعودی 18 افغانی و 70 پول، 1000 تومان ایرانی 11 افغانی و 1000 کلدار پاکستانی 596 افغانی.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
بله، همین گونه که در آغاز برنامه گفتیم به یک رویداد جهانی میپردازیم. قرار است بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا در سفر دو روزه امروز به واشنگتن برسد. این در حالی است که مهلت 12 ماه می که رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا برای اصلاح توافق هسته‌ای ایران داده بود در حال پایان یافتن است. مقامات در لندن میگویند که بوریس جانسون با مقامات آمریکایی در مورد توافق نامه هسته‌ای ایران و موضوعات دیگر مهم جهانی بحث میکنن و صحبت دارن. همکارم فرشته جلالزای این موضوع را با جزئیات دنبال کرده و حالا در استودیو با ماست. سلام فرشته جان.
سلام آنایش عزیز، صبح شما بخیر. سلام شنوندگان محترم رادیو آزادی.
بر شما هم چنان. آیا جزئیاتی که بوریس جانسون درباره توافقنامه هسته‌ای ایران به مقامات در واشنگتن چی گفته در جای نشر شده؟
بله، بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا در واشنگتن با مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا، جان بولتون مشاور امنیت ملی و اعضای کنگره آن کشور صحبت میکند. بنابر بیانیه وزارت خارجه بریتانیا، توافق هسته‌ای ایران یا برجام در محور این گفتگوها قرار خواهد داشت. بنابر بیانیه وزارت خارجه، حکومت بریتانیا با آمریکا و شرکای اروپایی خود خواستار مقابله با آن فعالیت‌های ایران هستند که از امنیت در شرق میانه کاسته است. حمایت رژیم اسلامی ایران از گروه افراطی حزب الله در لبنان، مسلح کردن حوثی‌ها در یمن و برنامه خطرناک راکتی ایران باعث نگرانی جدی اسرائیل و دیگر کشورها در منطقه است. این در حالی است که رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا تا 12 ماه می مهلت داده است که نواقص در توافق هسته‌ای ایران یا برجام و قدرت‌های بزرگ که در سال 2015 میلادی امضا شد رفع شوند. دونالد ترامپ در ماه گذشته هشدار داد که در صورت رفع نشدن نواقص در برجام، تحریم‌های ایران را از سر خواهد گرفت. اما مقامات جمهوری اسلامی تاکید دارند که در این مورد هیچ گفتگوی صورت نخواهد گرفت. بیانیه وزارت خارجه بریتانیا میگوید که بوریس جانسون در همین موضوع باقی خواهد ماند و با مقامات در واشنگتن گفتگوهای خواهد داشت.
موقف حکومت بریتانیا در قبال پیشنهادات آمریکا برای اصلاح توافق هسته‌ای ایران چی است؟
بله، در بیانیه وزارت خارجه بریتانیا به نقل از بوریس جانسون گفته شده است که هر دو کشور بریتانیا و آمریکا در ارتباط با سیاست خارجی خود با مشکلات مشابه روبرو هستند، اما با این هم حکومت بریتانیا گفته است که به توافق هسته‌ای با ایران وفادار باقی خواهد ماند و از آمریکا نیز خواسته است تا این کار را بکند. قبل از این رهبران فرانسه و آلمان نیز به آمریکا رفتند و تلاش کردند که رئیس جمهوری آمریکا را به باقی ماندن در برجام قناعت بدهند. بنابر گزارش ها، سران اروپایی در هفته های اخیر بر تلاش های خود برای حفظ برجام افزودند. شما خبر دارین، شنوندای رادیو آزادی هم خبر دارن که نخست وزیر جرمنی اخیراً به واشنگتن رفته بود و از مقامات در آمریکا خواست که برجام را حفظ کنند. در این حال دیشب از قصر سفید در یک بیانیه که از قصر سفید نشر شد گفته شده که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دیروز در گفتگوی تلفنی با تریزا می نخست وزیر بریتانیا بار دیگر بر تعهد خود مبنی بر این که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد تأکید کرده است. دیده شد تنهایش که در جریان روز در این مورد دیگر چی پیشرفتای صورت میگیره و به شنونده خود خبر خواهیم داد.
تشکر، ما هم انتظار شما هستیم. بله، همکارم فرشته جلالزایی بود که در مورد سفر دو روزه وزیر خارجه بریتانیا به واشنگتن و صحبت‌های پیرامون مسائل مختلف گزارش می‌داد.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
بله، و هم به بدخشان می رویم. مقام های محلی ولایت بدخشان از بازپسگیری ولسوالی کوهستان آن ولایت خبر داده می گویند که مخالفان مسئله حکومت را از این ولسوالی بیرون کردند و در حال حاضر تمامی بخش های این ولسوالی در کنترل نیروهای دولتی قرار گرفته است. در این مورد خبرنگار رادیو آزادی اجمل آریان از ولایت بدخشان گزارش می دهد.
مقام های محلی بدخشان از بازپسگیری ولسوالی کوهستان این ولایت خبر می دهند. مقام های محلی بدخشان می گویند ولسوالی کوهستان این ولایت که دو روز پیش به دست مخالفان مصالح حکومت سقوط کرده بود، دوباره در زیر حاکمیت نیروهای دولتی در آمده است. مسئولان لوای دوم فرقه 20 پامیر مستقر در بدخشان می گویند که نیروهای مشترک دولتی شام روز شنبه با راندازی عملیات نظامی قادر شدند که ولسوالی کوهستان را از وجود عناصر ضد دولتی پاکسازی کنند و مخالفان مصالح حکومت را از این ولسوالی بیرون کردند. توران عبدالمناف نظری، مسئول مطبوعاتی لوای دوم فرقه 20 پامیر مستقر در بدخشان، بر رادیو آزادی گفت که همکنون تاسیسات دولتی و بازار ولسوالی کوهستان در تحت اداره نیروهای مشترک افغان قرار دارد و مخالفان مصالح حکومت به سمت کوه ها متواری شدند.
ساعت 4 بجه بالای ولسوالی کوهستان آغاز گردید که در جنگ نیروهای دفاعی را چرخ بالهای نظامی همچنان همکاری میکرد که بعد از درگیری اندکی با دشمن نیروهای دفاعی توانستند ولسوالی را دوباره از وجود مخالفین مسلح پاکسازی نموده و برای فعلا قماندانی و ولسوالی همچنان بازار ولسوالی کوهستان به تصرف نیروهای امنیتی است.
آقای نظری بیان نمود که در این عملیات نیروهای اردوی ملی، کماندو قطعات خاص پلیس و نیروهای محلی اشتراک داشتند و بعد از یک درگیری کوتاه توانستند عناصر سید دولتی را از این ولسوالی بیرون کنند و افزود که در این عملیات به مخالفان مسلح حکومت تلفات وارد شده است، اما در مورد ارقام تلفات این گروه جزئیات بیشتر ارائه نکرد.
پیشروی نیروهای امنیتی همچنان ادامه دارد تا پاکسازی کامل این ولسوالی عملیات جریان دارد.
بر اساس گفته های مسئولان محلی بدخشان که نمولات نیروهای دولتی تا پاکسازی کامل ولسوالی کوهستان از وجود مخالفان مسلح حکومت در منطقه ادامه می داشته باشد، اما باشندگان بدخشان از مقام های محلی این ولایت می خواهند که دامنه این نمولات تصفیه را به ولسوالی های وردوج و امگان بدخشان بکشانند و این ولسوالی ها را هم از وجود عناصر ضد دولتی تصفیه و آزاد نمایند. باید یادآور شد که ولسوالی کوهستان بدخشان درست قبل بر اثر حملات گروهی مخالفان مسلح حکومت به دست این گروه سقوط کرده بود، اما پس از رسیدن نظامیان افغان به منطقه قادر شدند تا دوباره ولسوالی کوهستان را از چنگ طالبان مسلح آزاد نمایند. اما مخالفان مسلح حکومت تا اکنون در این مورد چیزی نگفتند. اجمل آریان، رادیو آزادی، بدخشان.
بله، و از بدخشان به بغلان می رویم. گزارش ها می رساند که یک گروه 6 نفری از انجینران هندی در مسیر راهی که به یکی از محلات بدور از شهر مرکز بغلان این گروه انجینران سفر داشتند ربوده شدند و حالا خبرنگار رادیو آزادی در ولایت بغلان بشیر احمد غزالی را در خط تماس مستقیم تلفنی داریم و جزئیات بیشتر ازشان می پرسیم. سلام جناب غزالی. سب جناب غزالی صاحب، این انجینرهای 6 نفری هندی در بغلان چی میکردن؟ مصروف چی کاری بودن و چگونه ربوده شدن یا اختطاف شدن؟
یک سرستیشن برق در ساحه خواجه الوان ولایت بغلان در حال کار است. اونجا این انجینرها از شهر پلخم رضایی محل کارشان که اونجا کار میکردن بودن که صبح امروز در ساحه باغ شمال توسط افراد ناشناس که مقامات ایاره میگن که مخالفین دولت هست و بوده شدن. یا 6 تن هستن، انجینران هندی هستن، طبعی هندوستان هستن و یک کارمند این با یک دریور افغانشان بوده شدن. عبدالحی نعمتی، بله.
غزالی صاحب، این انجینرها برای کمپانی هندی کار میکردن یا اینا از طرف ریاست برشنا یا ریاست برق یا وزارت آب و برق افغانستان استخدام شده بودن به کار؟
هنوز جزئیات بیشتری قضیه معلوم نیست. منتها اینا مصروف کار به سرستیشن برق خواجه الوان بودند که زمانی که میرفتن به محل کارشان ربوده شدن. انجینیر عبدالحی نعمتی والی بغلان ای برادیو آزادی تایید کرد دو فیرا 6 نفر هستند، برای هندوستان هستند که در محل کارشان میرفتن یا ربوده شدن، ولی تلاش ها از طریق بزرگان قوم به شدت آغاز شده و اظهار امیدواری کرد که به زودی اینا آزاد شدن.
غزالی صاحب، در مورد رهایی از اینا دقیقا مشخص شده که برداشت و تحلیل شما یا معلومات دقیق شما چی رو نشان میده که آیا مخالفین مسلح دولت هستن یا گروه های دیگه هستن اختطافچی که برای باجگیری این انجینرها رو بازداشت کردن؟
محلی که اینها را بوده شدن ساحه تقریبا میشه گفت که جولانگاه طالبات و سامن طالبات یک قسمت زیاد وجود داره. بگه عبدالحی نعمتی والی بغلان مشخصا گفت که از طرف مخالفین دولتی ها را بوده شدن، اما تا هنوز کدام فرد یا گروه مسئولیت احادثه را به دوش نگرفته و از سرنوشت یا هم معلوم نیست که فعلا به کجا هستن، به چی وضعیتی هستن.
جناب غزالی صاحب، و پرسش های آخر هم ای که ای با پخش شدن خبر بازداشت ای گروه 6 نفری انجینرها که برای یک پروژه مهم برق رسانی بر مردم در بغلان کار میکردن، چقدر روی وضعیت نگرانی مردم بالا برده، چقدر در وضعیت امنیتی تأثیر منفی یا سو به جا گذاشته؟
خب بیشتر از همه فکر میکنم که پروسه انتقال برق، اینه که برق سرستیشن خواجه الوان ای کار ممکن است که ای کار مختل بکنن و نگرانی ها همیشه از همچو اختطاف ها، از همچو آدم ربایی ها در بغلان یاد بوده و زمان کم جانسه اتفاق میفته. ای شهرهای سمنگان مزار است، شهرهای بغلان سمنگان است، ای شهرهای که اینا ربوده شدن اشاره طبعا ناهم جلوه داده شده و خیلی از مردمایی که این احساس خطر میکنن فکر میکنن که مورد هدف طالبان هستن از اشاره دیگه رفت آمدشان خیلی مشکل میشه.
بله، شنونده عزیز و گرامی رادیو آزادی، خبرنگار رادیو آزادی در ولایت بغلان بود که در خط تماس تلفن و مستقیم در مورد بازداشت و گروگانگیری یا اختطاف یک گروه 6 نفری از انجینران هندی در ولایت بغلان مصروف به شبکه سازی برق بودند را به صورت زنده به ما گزارش میداد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
بله و تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید و ما را تا این دم همراهی میکنید و رادیو آزادی را میتوانید روی موج 100.5 FM و 12.96 AM شنوا باشین و ساعت استودیو نشان میده که رسیدیم به ختم نیمه اول و آغاز نیمه دوم و 1:30 دقیقه بعد از ظهر افغانستان است و حال هم همکارم آرش همایون در استودیو با ما صف فشرده خبرها را تقدیم میکند.
مقامات ولایت بدخشان میگویند در جریان عملیات برای تصرف دوباره ولسوالی کوهستان به طالبان تلفات سنگین وارد شده است. 6 انجینیر هندی که روی یک پروژه برق رسانی کار میکردند همراه با راننده افغانشان در ولایت بغلان اختطاف شدند. در نتیجه یک انفجار در ولایت فاریاب 7 تن کشته شدند. وزارت‌های صحت عامه و معارف امروز کمپاین محو پولیو یا فلج اطفال را در سرتاسر افغانستان آغاز کردند. نیروهای امنیتی افغان میگویند 15 تن از شورشیان طالب در ولایات اروزگان و زابل کشته شدند. راشد خان بازیکن ورزش کرکت افغانستان در لیگ برتر هند در بازی برای تیم سنرایز حیدرآباد به حیث بازیکن برتر شناخته شد. مردم لبنان در نخستین انتخابات پارلمانی بعد از سال 2009 میلادی امروز در آن کشور رای میدهند. بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا امروز در یک سفر دو روزه وارد واشنگتن می شود. الکسی نوالنی رهبر مخالفان حکومت روسیه از زندان رها شد و بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل چهارشنبه هفته جاری با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ملاقات خواهد کرد.
بله شنونده عزیز رادیوی آزادی، حال هم طبق وعده برنامه کاروان زهر آماده پخش داریم که این هم شما و برنامه کاروان زهر از رادیو آزادی.
کاروان زهر
سلام بر شما شنونده های عزیز رادیو آزادی، به برنامه این هفته کاروان زهر با من نصرت پارسا خوش آمدید. تا نیم ساعتی دیگر با شما خواهم بود. در صدر گزارش های این برنامه می شنوید که عدم جلوگیری انتقال پول از طریق بانک ها مبارزه با مواد مخدر را دشوار کرده است. در این برنامه گزارش ها و مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از آن خبرها و وقایع مهم یک هفته را داریم که همکارم نیلاب نظری تقدیمتان می کند.
نوزده تن به اتهام قاچاق بیش از 2000 کیلوگرم مواد مخدر در چند ولایت کشور دستگیر شدند. در خبرنامه ای که از سوی مرکز تحلیل و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر به رادیو آزادی فرستاده شده، در آن آمده است که در یک هفته گذشته 19 تن به اتهام قاچاق 89 کیلوگرم هیروئین، 18 کیلوگرم تریاک، 2511 کیلوگرم چرس، 59 کیلوگرم مواد کیمیاوی، بیش از 1 کیلوگرم شیشه و 135 قرص تابلتکا در 7 ولایت کشور بازداشت شدند. از میان این 19 تن، 3 تن آنان به قاچاق مواد مخدر از طریق میدان هوایی آمدکرزی به هندوستان متهم هستند. در خبرنامه مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر آمده است که در یک هفته گذشته محکمه ابتدایی مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر در جریان جلسات علنی هفته نو به ارتباط 4 قضیه قاچاق مواد مخدر از 1 الی 20 سال محکوم به مجازات کرد. سه تن به اتهام قاچاق و فروش مواد مخدر در ولایت هرات دستگیر شدند. عبدالاحد ولی‌زاده سخنگوی قماندانی امنی هرات بر روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت این سه تن که باشندگان ولایت بادغیس و هرات هستند، هنگام بازداشت شدند که می‌خواستند 1 کیلو و 53 گرم مواد مخدر را جهت فروش به ناحیه 11 و 9 شهر هرات انتقال دهند. در یک رویداد دیگر در هرات، کارمندان مدیریت مبارزه علیه مواد مخدر قماندانی امنی این ولایت نزدیک به 1 کیلو مواد مخدر مختلف النوع را هنگام تلاشی از یک منزل مسکونی به دست آوردند. آقای ولی‌زاده می گوید که مالک منزل مذکور از محل فرار کرده و تحت تعقیب پلیس قرار دارد. نزدیک به 400 معتاد مواد مخدر از مناطق مختلف شهر کابل جمع آوری و به مراکز تداوی فرستاده شدند. داود امین قماندان امنی کابل به روز سه‌شنبه به رسانه‌ها گفت پلیس به همکاری ادارات مسئول در بخش مواد مخدر به تعداد 390 معتاد مواد مخدر را از ساحه پل سوخته، مربوطات حفظه ششم امنیتی کابل و تپی سرای شمالی جمع‌آوری و به هدف تداوی به مرکز هزار بستر تداوی معتادین ابن سینا فرستاده شدند. برنامه جمع‌آوری معتادین که در آغاز سال روان آغاز شده، در چهار مرحله تا حال نزدیک به 1000 معتاد از ساحات مزدحم و مسکونی شهر کابل جمع‌آوری و به مراکز تداوی معتادین معرفی شدند. آقای امین می گوید در کنار جمع‌آوری معتادین، دستگیری پرچون فروشان مواد مخدر نیز به شدت ادامه دارد و تلاش می کنند تا جلوه عرضه مواد مخدر را بگیرند. و رویداد اخیر هفته نیز این که پلیس ننگرهار در یک ماه 47 تن را به اتهام دست داشتن در 33 قضیه مواد مخدر دستگیر کرده است. حضرت حسین مشرقیوال سخنگوی قماندانی امنی ننگرهار به روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت پلیس ننگرهار در ماه حمل سال 1397 شمسی 47 تن را به اتهام قاچاق 700 کیلوگرم تریاک، 3166 کیلوگرم چرس و 10 کیلوگرم مواد کیمیاوی دستگیر کرده است. از میان افراد بازداشت شده، 10 تن آنان به اتهام فروش پرچون و 37 تن آنان نیز به اتهام قاچاق مواد مخدر در مرکز و ولسوالی های ننگرهار دستگیر شدند.
خبرهای یک هفته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را از رادیو آزادی شنیدید و حالا در ادامه این برنامه. وزارت مبارزه علیه مواد مخدر میگوید ارتباط میان تروریسم و قاچاقبران مواد مخدر مبارزه با این پدیده را دشوارتر ساخته است. حنیف دانشیار سخنگوی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر به روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت مواد مخدر افغانستان بخشی از اقتصاد جرمی جهان را تشکیل میدهد و هر سه عامل تروریسم، قاچاقبران مواد مخدر و جنگجویان مسلح داخلی برای دوام آن با هم ارتباط برقرار کردند. از سوی دیگر شهزاده شاهد عضو ولسی جرگه دهاقین را نیز به دلیل دوام کشت کوکنار مقصر می‌خواند و تاکید می‌کند که با وجود احکام صریح دین مقدس اسلام در رابطه با حرام بودن این پدیده هنوز نیز آنان به کشت کوکنار ادامه می‌دهند. تفصیل این گزارش از مرسلین ارسلا.
وزارت مبارزه علیه مواد مخدر وجود راه‌های آسان ترانزیت مواد مخدر افغانستان از طریق کشورهای همسایه به بازارهای جهان را عامل عمده دوام کشت کوکنار و افزایش تعداد قاچاقبران مواد مخدر در افغانستان می‌داند. حنیف دانشیار سخنگوی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان به روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت با توجه به گستردگی مسئله کشت و تولید قاچاق مواد مخدر در افغانستان، دستاورد نیروهای افغان در بخش دستگیری قاچاقبران مواد مخدر در سطح منطقه بی‌نظیر است. اما به گفته آقای دانشیار، تروریستان، مافیای جهانی مواد مخدر و جنگجویان مسلح داخلی در سالهای اخیر با هم ارتباط برقرار کردند و با گسترش ناامنی زمینه افزایش تعداد قاچاقبران و کاروبار آزاد آنان را فراهم کردند.
دو تا عامل عمده است. یکی خو مواد مخدر افغانستان به یک اقتصاد جرمی در سطح جهان تبدیل شده. از کشورهای ترانزیتی گرفته تا کشورهایی که تقاضای مواد مخدر افغانستان داره و یک تجارت فوق العاده دو منافع بسیار زیاد داره، مافیای بین المللی به دست میارن. این مسئله خیلی مهم است. بعد دوم هم یکی از منابع مهم تمویل تروریسم در افغانستان مواد مخدر است و تروریسم و مافیای مواد مخدر و قاچاق برای کاملا در توانی هم قرار دارن و در عین زمان خود کسایی که در صفوف مخالفین مسلح حکومت هستند، اینا مسلح در برابر مردم افغانستان و حکومت افغانستان می جنگن و در عین زمان قاچاقبر هستند.
آقای دانشیار می گوید که با توجه به میزان کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان، تقاضای داخلی برای آن کمتر است، اما بیشترین مواد مخدر افغانستان توسط مافیای جهانی به بازارهای جهان انتقال داده می شود. از همین رو با وجود دستگیری ده‌ها قاچاقبر در یک ماه، کاهش چشمگیری در سطح قاچاق مواد مخدر به وجود نمی آید. این در حالی است که پیش از این وزارت امور داخلی افغانستان گفته است که در سال 1396 با انجام 1000 عملیات ضد قاچاقبران و مواد مخدر 741 قاچاقبر مواد مخدر دستگیر شدند که در میان آنان 9 قاچاقبر بزرگ نیز شاملند که در لست سیای ملل متحد شامل بودند. شهزاده شاهد عضو ولسی جرگه در کنار تأکید بر تقویت تعهد نیروهای افغان در مبارزه علیه مواد مخدر، مردم عام به ویژه دهاقین را نیز مقصر می داند. وی می گوید که با وجود دانستن احکام صریح اسلامی در رابطه به حرمت مواد مخدر، هنوز نیز آنان به کشت کوکنار ادامه می دهند.
علت اساسی این است که در این مورد اراده قوی وجود ندارد. از سوی دیگر مردم عام نیز در این بخش زیاد مقصر هستند، زیرا بار بار از طریق علما ارشادات و فتواها در مورد حرام بودن کشت، تولید، قاچاق و استعمال مواد مخدر برای آنان بیان می شود، اما با آن هم به کار و بار مواد مخدر ادامه می دهند. از همین رو مردم هم در این مسئله مقصرند.
با اساس معلومات مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر، تنها در سال 1396 به تعداد 120 تن که در آن قاچاقبران بزرگ نیز شاملند، پس از بررسی دوسیه‌هایشان از سوی این مرکز به حبس میان مدت و طولانی مدت محکوم به مجازات شدند. آقای شاهد پیشنهاد می‌کند که برای مبارزه مؤثر علیه مواد مخدر باید با هر سه عامل کشت، تولید و ترانزیت مواد مخدر از طریق کشورهای همسایه به بازارهای جهانی مبارزه صورت گیرد و ارتباط میان قاچاقبران داخلی و جهانی قطع شود.
شما شنونده رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 هستید. حالا هم میپردازیم به گزارش دوم برنامه. وزارت مبارزه علیه مواد مخدر میگوید عدم جلوگیری از انتقال پول از طریق سیستم های رسمی و غیر رسمی مالی به خصوص بانک ها مبارزه علیه مواد مخدر را با مشکل روبرو کرده است. اما جاوید قائم معین پلیسی و هماهنگی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر به رادیو آزادی گفت در حال حاضر 60 میلیارد دلار در جهان در کاروبار مواد مخدر در گردش است و بیشتر این پول از طریق بانک ها دست به دست می شوند. در افغانستان بانک میگوید که این بانک بر اساس قانون و مقرره بانکداری سیستم منظم مالی را ایجاد کرده است و نظارت جدی را برای انتقال پول به داخل و بیرون از کشور به وجود آورده است. تفصیل موضوع در گزارش مرسلین ارسلاک نیلاب نظری آن را ارائه می کند.
وزارت مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان از دوام انتقال پول به دست آمده از کشت و قاچاق مواد مخدر از طریق سیستم های رسمی و غیر رسمی حواله پول به داخل و خارج از کشور نگران است. احمد جاوید قایم معین پلیسی و هماهنگی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر به رادیو آزادی گفت در حال حاضر 60 میلیارد دلار آمریکایی در جهان در کاروبار مواد مخدر در گردش است و بیشتر این پول نیز از طریق بانک ها در کشورها مبادله می شود، اما دولت ها به آن توجه نمی کنند و این کار مبارزه علیه مواد مخدر را با مشکل روبرو کرده است. آقای قایم می گوید بیشتر این پول در خارج از افغانستان است و از طریق بانک های خارجی به راحتی دست به دست می شود.
تأکید ما همیشه این است که باید منابع پول مواد مخدر تثبیت شود، زیرا 60 میلیارد دلاری که در کاروبار مواد مخدر در گردش است تمامی آن در بیرون از افغانستان است. برای تشخیص و تثبیت آن باید منابع ملی به کار انداخته شود. به خصوص دوستان بین المللی ما باید برای تثبیت این منابع بیشتر کار کنند، زیرا بیشتر این پول به خارج از افغانستان برده می شود.
آقای قایم میگوید دولت افغانستان به مبارزه علیه کشت کوکنار به عنوان یک عامل داخلی مواد مخدر متحد است، اما جامعه جهانی باید از راه مبارزه با تولید، قاچاق و انتقال پول به دست آمده از مواد مخدر از طریق سیستم‌های رسمی و غیر رسمی حواله پول، جلوی تطهیر پول و ادغام آن در اقتصاد ملی کشورها را بگیرد. پیش از این اداره استخبارات مرکزی آمریکا CIA گفته بود که تلاش میکنند منابع و مجراهای مالی را تثبیت نمایند که پول به دست آمده از درک قاچاق مواد مخدر از این طریق انتقال یافته و در اختیار گروه های تروریستی و جنگجو قرار میگیرد. این در حال است که قماندان عملیاتی نیروهای ناتو در مصاحبه با رادیو آزادی مصرف سالانه طالبان را $500 میلیون تخمین کرده است که 60% آن را از مواد مخدر به دست می آورند و بیشتر این پول نیز پس از قاچاق مواد مخدر به بیرون از کشور از راه‌های مختلف به دست این گروه می رسد. ایمال آشور سخنگوی در افغانستان بانک می گوید دولت افغانستان شرایط و مقرره های جامعه را به هدف جلوگیری از حواله پول سیاه با ویژه پول مواد مخدر از طریق بانک ها تطبیق کرده و مانع مدغم شدن پول سیاه در اقتصاد ملی شده است. آقای آشور می گوید معاملات مالی تمامی بانک های افغانستان با بانک های معتبر در جهان صورت می گیرد و این بانک ها نیز از شفافیت و نحوه معاملات بانک های افغانستان رضایت دارند.
برای این که از انتقال و داخل شدن پول سیاه در اقتصاد ملی جلوگیری کرده باشیم، مرکز تحلیل معلومات مالی را در افغانستان بانک ایجاد کردیم. این مرکز در کنار ایجاد مقرره ها از تطهیر و انتقال پول سیاه نیز جلوگیری می کند. به اساس مقرره ما، هیچ کسی نمی تواند بیشتر از $10,000 را به شکل نقد انتقال دهد و بیشتر از آن از طریق بانک حواله می شود. اما زمانی که پول از طریق بانک حواله می شود و مقدار آن زیاد باشد، منبعی که پول از آن به دست آمده و با آدرسی که فرستاده می شود باید مشخص باشد.
محب شریف کارشناس مسائل مالی و بانکی اما می گوید که هنوز نیز سیستم بانکی افغانستان آسیب پذیر است و با توجه به طی مراحل حواله پول از این طریق امکان آن وجود دارد که افراد با استفاده از روابط شخصی نیز معاملات مالی را انجام دهند.
در بانک ها حال این احتمال کمتر شده که پول سیاه تطهیر شود، اما کاملا از بین نرفته است. علت آن این است که امکان ترتیب انواع اسناد در افغانستان وجود دارد و اداره معتبر برای تثبیت صحت این اسناد وجود ندارد. موضوع دیگر این است اکثریت معاملاتی که از طریق بانک ها صورت می گیرد به جای یک سند چندین سند خواسته می شود و اگر شما با کارمند ارشد بانک آشنایی داشته باشید، آنان می توانند برای انتقال پول در ترتیب انواع اسناد با شما همکاری کند.
این در حال است که پیش از این وزارت داخله افغانستان گفته بود که در سال جاری چندین صرف را به اتهام انتقال پول سیاه به دست آمده از مواد مخدر دستگیر کردند و بخش از این پولها نیز از طریق بانک ها به بیرون از کشور انتقال داده می شد. آقای شریف پیشنهاد می کند که برای جلوگیری از داد و ستد پول به دست آمده از مواد مخدر از طریق بانک ها، ایالات متحده آمریکا باید همکاری ها با نهادهای مالی افغانستان را بیشتر سازد تا از این طریق بانک ها و شبکه های خارجی نیز که در تطهیر پول دست دارند تشخیص شوند.
شنیدید که وزارت مبارزه علیه مواد مخدر از عدم جلوگیری انتقال پول از طریق بانک ها که مبارزه با مواد مخدر را مشکل کرده ابراز نگرانی داشت. بر اساس بررسی های وزارت صحت عامه افغانستان 30% افغانها به واسطه سیگرت، چلم و نسوار از تنباکو استفاده می کنند که سبب سرطان و امراض گوناگون می شود. این که نسوار چگونه اعتیاد است در کنار بیماری سرطان استفاده کننده آن را به کدام امراض دیگر مبتلا می کند و اثرات آن بالای زنان حامله کدام هند، همکار ما محمد عیاض ترنک در این رابطه با دکتر سید حبیب اربال مسئول کنترل مرض های غیر ساری وزارت صحت عامه مصاحبه کرده و در ابتدا در رابطه و ترکیبات نسوار از وی پرسیده است.
نسوار یک ماده است که از تنباکو تولید میشه و در نسوار یک ماده مضر برای وجود انسان است. از مواد مضری دیگه که ضرر خود تنباکو را اضافه تر و چند بار بالا میبره در ساختن نسوار از او استفاده میشه، مثلا چونه و یا چیز ساده که در مردم ما در افغانستان در بخاطر ساختن نسوار از او استفاده میکنه، او خاکستر، او را بعد اسم از او استفاده میشه که اینا خودش سبب اضرار دیگه برای وجود انسان است، سبب پیدا شدن امراض دیگه. تحقیقات نشان داده که اضافه تر از 70% سرطان زاست. نیکوتین به اندازه‌ای که در نسوار و چلم و نشه استفاده میشه این سبب پیدا شدن امراض مختلف مانند سرطان ها میشه.
بعضی مردم به این نظر هستند که نسوار اعتیاد نداره، نظر شما چطور؟
نسوار و چلم و استفاده از این شروع اعتیاد است، کلانترین عامل اعتیاد است. اعتیاد به این معنی است که یک چیز را شما استفاده میکنین و او شکل عادت بر شما میشه، وجود او را تقاضا میکنه، باز میگه علاج شدنی نیست. ای به خودش یک معنای اعتیاد داره. باز لکدن زی وقت کار داره، حوصله را کار داره.
نشانه های نسواری چی است؟
از دهن ازی یک بوی بد میه. دوم ایست که دندان ازی ناپاک میباشه. و سوم ایست که اینا اکثر با بدهضمی مواجه است. امراض دهن شکایت میکنه. امراض سیستم تنفسی که از دهن و بینی آغاز میشه ازی شکایت میکنه.
میشه درباره ازرار کوتاه مدت نسوار و ازرار طویل مدت نسوار برش نوینده معلومات بدیم؟
هر نسواری و یا چلیمی حتما از دهن زو یک بدبویی خاص است. دوم، بیره و دندانش ناپاک می باشه. و سومی است که بسیار بزودترین فرصت اشتهای خود را دست می ده. در پالوی زبا امراض شروع تنفسی که مثلا سرفه است و بالاخره اکثرا در میده و روده زخمایی که پیدا میشه یک عاملش استفاده از تنباکو است با انواع مختلف نسوار چلم خودش خاصیت تیزابی را در وجود انسان در هورمونای انسان که سبب ضرر میشه و سبب تولید زیاد تیزاب میشه و میگه تیزاب ها خودش سبب زخم میشه و زخم سبب سرطان میشه و سرطان سبب مرگ میشه خصوصا در سرطان های دهن، بیره و همچنان گلوی انسان.
در افغانستان دو قسم نسوار داریم. یک نسوار است که از طریق بینی استفاده میشه و دیگر نسوار است که از طریق بینی استفاده میشه، نسوار شیا یا نسوار مرغوزی برش گفته میشه یا نسواری که از طریق دهن استفاده میشه. در ازرارش فرقی وجود داره؟
اصلا دهن و بینی دروازه های وجود است که برای تنفس، هوا، حتی خوراک و حتی مایعات گرفتن اینا را متضرر میشه از امی طریق به وجود اضرار و امراض را انتقال میده نظر به اصطلاح چیز ملوکیشن یا جای اضرار فرق میکنه مثلا نسوار دهن اگر سبت باشه یا سیاه باشه سبب بیشترین سرطان های دهن و گلوی انسان میشه و نسواری که از طریق بینی استفاده میشه سبب سرطان های بینی و حتی سیستم تنفسی بینی که با بالاخره با شوش وصل میشه برعلاوه سرطان ها بینی رو بند میکنه
بعضی مردم نسوار یا در یک کاغذ بسیار مخصوصی جابجا میکنه و یا هم از فابریکا جابجا شده باشه به این نظر هستن که ضرر ندارن و یا هم ضررش کم است توصیه شما چی است؟
تحقیقات ثابت ساخته که اضرار از او بیشتر از اضراری که به شکل سادگی استفاده میشد است چرا اصلا در دهن انسان قوی جذب نسبت به همه وجود انسان بیشتر است او به عین ترتیب سر به سرعت به تمام اعضای حیاتی وجودتان به قلبتان به خونتان به جگرتان و به ششتان میرسه او چیزی است که اصل ضررش خود جذب کردی کلش گرفتی
در بین زنا هم نسوار رایج شده و زنا هم از او استفاده میکنه نسبت به مردا برای زنا آیا ضرر اضافه داره؟
وجود طبیعی زنان قوی جذب مواد مضر و مفیدیشان زیادتر است زنها مسئولیت شخص دوم که او طفل است در شکم از اوست مسئولیت از او را هم به عهده داره نه تنهایی که در زنان سبب امراض گوناگون مانند سرطان ها شده میتواند بلکه برای طفلش و نوزادش خطر بزرگی است طفل از او شاید بی وقت تولد شود چون ای پیش از پیش در وجود ازی مواد پیشکاری میشه از طریق شیر مادر یا از طریق مایعاتی که در بطن مادر از وجود مادر تغذیه میکنه در آینده ای احساس میکنه که ما یک چیزی مواد رو باید بگیرم از طریق اعتیاد باز یا مبتلا شدن به نسوار سیگرت پرکات کرد
شنیده باشید که زندگی پر از فراز و نشیب است. در این قسمت برنامه خاطره یک تاجر موتر را میشنوید که حالا معتاد شده است. غلام فاروق تاجر موتر بود اما اعتیاد به مواد مخدر وی را به ترک خانه واداشت و از یک سال به این سو در چمن حضوری به سر میبرد. فاروق دستای سوخته اش را به همکار ما محمد عیاض ترنگ نشان داده و گفته است که 8 ماه میشود حمام نکرده است. این که غلام فاروق با چه مشکلاتی روبرو است از خود وی میشنویم.
یک زمانی بود موتر میورد. از خوست می آوردیم یا مثالش از این نزدیکترش می آوردیم از میدان شهر از لوگر عمل هم که من دیوار شروع کردم این دنیم جنجالا هم سرمایه را پدستم هم روزگار امروزه هم سندم و هم عمرم سه لک کلدار یا بالاتر هم پیسه داشتم که موتر می آوردم و نشد که دم خانم بسیار اذیت هم میکردن بازم شد که پامیدی یک سال میشه از خانم برامدی و خیلی وقت هم شد هم هم نکردیم مگش ما نوم شده ما یا پولش نداشتیم یا نتانستیم یا رفته نتانستیم از این وقتی که از خانه برامدیم بار سال زمستان بود صاحب اینم سال زمستان شد با نمو وزیه که دارم اونمو زود تا اینم روزه با مو وزیه هستم بالاخره از پولیس گرفته خدا حق از من علت کده پایین پاکایم درد گرفته بساز جاب اوله کده نوکاش مثل یک پل واره گشته جای رست این دکار گفتم مرا کاریگر بگی صندوق های چای بود جولیگری گفتم خیر ایره 200 میدی مرا صدر ببته اما آدم مرا کشید هسته کی خوش نداره که لذت نداشته باشه تجارت داشته باشه کار داشته باشه مام امود رضایت خوش دارم که هر چیزم بر رضایت لقمه نان دست مزدوریم پیدا کنم یک کار سر رای بته که مام از این بیچارگی اردم شهیدی برای شکر مام اینمی دواره به خدا میکنیم.
کم کم به آخرین دقایق برنامه این هفته میرسیم و حالا توجه شما را به شنیدن درامه برنامه خواهانیم. کبیر همراه با چند تن از دوستانش به یک ولایت دوردست به خاطر نیشتر زدن تریاک می روند. اما چند روز بعد جسد وی را به خانه می آورند. این که کبیر چگونه و از سوی کی به قتل رسید این همه را در این دراما می شنویم که همکار ما عبدالنافع همت آن را تهیه کرده است.
کبیر جان تو دروازه رو تک تک که من امی موترسکل گوشه کنم.
سعی سین تک تک میکنم.
جوان استاز تو نمیفهمه کما بزور تک تک کو.
ای نه ای دای پسلی کو
کی بود؟ ای نه آمدم.
ای نه دیده که شنید.
سلام علیکم مانه نشی کبیر.
خیری بینی تو مانده نباشی.
خفار تو مانده نشی.
زنده باشی خودت مانده نباشی لالا.
خدا خیر کنه خیرت خوب باشه.
گپ از این قرار است که اجاره کالای طبیعی که میریم بخیر.
زورا ورا اینه خوب بگوین که کجا میریم به؟
پشت کار میره.
پشت کار؟ کار چی؟
نیش زدن تریاک میره مو بیدر.
یارا اگر راست بگویم من کار نمی کنم.
بخیالم پیسه دار شدی که کار نمی کنی چطور؟
نه بابا کجا پیسه دار شدیم؟ مردم یک قریه هستیم. شما خو مرا میشناسین. از شما هم کده من غریب هستم اما این کار خطرناک نمی کنم.
چطور خطرناک است؟ بده
در ولایت ما خو کشت کوکنار نشده. شما حتما در کدام ولایت ناامن میرین؟ شب و روز اونجا جنگ میباشه. بگو من خودکشی کنم؟ در همین نزدیکی ها پشت کار میگردم. همیان من مصروف پشت کار گشتن هستم.
او بیادر از کار اینجا چیز جور نمیشه. پیسه نیش زدن زیاد است. 20 روز کار که و چند ماه قرار در خانه بیشی و مصرف کده برو.
یارا هرچقدر که زیاد باشه ارزش زندگی آدم نداره. دیوانه خو نیستم که بعد از خودم خدا بکشم.
بیا ترسو نمیمری. ما که نمردی تو را ولگید بلا بزنه.
شما دیوانه شدین. ما خود دیوانه نیستم.
خود تو که نمیری خیمه با اجازت رفتیم. با مان خدا
دمرایتان خوبی برین. خداحافظتان. غفور تو اینجا چی میکنی؟ تو کبیر خود چند روز پیش نیش زدن رفته بودین. چطور که قضود اومدین؟
هی گمش کو انور جان پرسان نکو. خانه ما خراب شد.
چرا خدا خیر کنه؟ چی گپ شده؟ اوهو این کالای چرا خون پر است؟
پرسان نکو. اگه گپ تو را گوش میکردیم آل گلوار بچه قریه ما کشته نمیشد.
نفهمیدم واضح بگو چی شده؟
کالایم به خون کبیر آلوده شده.
چی؟ به خون کبیر؟ چرا کبیر چی شده؟
وقت به نیش زدن تریاک رفتیم. سه روز کار کردیم. خوب خوش و خوشحالم بودیم. مگم روز چهارم نیروهای حکومتی آمدن. یک طرف حکومت و طرف دیگهشم دشمن بود. ما در بینشان گیر مانده بودیم.
خوب با چی کردین؟
چی درد سر بتومد. باران و مرمی شروع شد. کلگی دویدن. تنها ما و کبیرم اونجا مانده.
خوب با چی کردین؟
ما پرود کردم و کبیره گفتم که پرود کن. همی گپ من خلاص نشده بود که یک مرمی دستار کبیر خوردم. جای شهید شد بشده. تو شام جنگ روان بود. شام ده تاریکی کبیره پشت کردم و با یک عالم تکلیف سر سرک رساندمش. دیدم که هیچ موتر پیدا نمیشه.
او خدا، چرا موتر پیدا نمیشد؟
مردم میگفتن که مخالفای حکومت در راه و سرکا ماین فرش کردن. یک ساعت پیاده روی کردم، ایلک یک موتر پیدا کردم. این امروزم مرده کبیر مردم.
حالا جنازه کبیر کجاست؟
جنازه بیچاره در خانه است. ما برم سر قبرستان که برای بیچاره یک قبر بکنم.
اوف خدا ببخشش اولادای ریزه ریزه و زن جوانش مان. خواهی تو غیب رو، من یک دفعه خانه میرم، پس آن باز سر قبرستان میایم.
اکنون رسیدیم به آخرین دقایق برنامه این هفته. شنونده های عزیز، از این که تا این لحظه ما را همراهی کردید تشکر. تا برنامه دیگر شما را به خداوند یک تام سپاریم. خداوند نگهدارتان باد.
ما را گفتیم مردم ارتقا بتن، ما را رتبه جنرالی بتن.
چهار ماه شده ماش ماول نشده،
هر دو قربان هستن که خانم و بنباز
کرد که 11 سال شده که در
خانه مردم از فضا خود تقوا نشد.
خدا نظر
شما برای ما مهم هستید، پس با ما سخن بگویید. این هم شماره های تماس با رادیو آزادی:
00422112141 38 0784 620.